آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 24 نوامبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلامی دوباره مرزای سلیمپورم، مجری این ساعت مجله بامدادی از سودی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. باراک اوباما وعده سپرد که امریکا از کره جنوبی دفاع خواهد کرد.
انتظار می رود امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان اعلان شود.
و ساکنان روستای هوشوری در دره ورزو بار دیگر علیه راه پولکی تظاهرات کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت کشورش از کره جنوبی دفاع خواهد کرد. این اظهار در حال صدا داد که دیروز بر اثر شلیک توپخانه های کره شمالی به یک جزیره بحثی که مکان پایگاه های نظامی کره جنوبی و شمار کمی از مردم ملکی است، دو سرباز کشته و بیش از 10 تن با شمول غیر نظامی ها مجروح شدند. سئول در پاسخ ترک شده هواپیماهایش را نیز به فضا بلند کرد. این اقدام پخینن مایه محکومیت های بین المللی از جمله از سوی دبیر کل سازمان ملل بان کی مون شد. اما چین اساسی کره شمالی تنها با دعوت به خشتنداری اکتفا کرد.
دیروز یک گروه ساکنان جماعت هوشوری ناحیه ورزوب در نزد دروازه شرکت ایرس مسئول جمع‌آوری پل راه دوشنبه خوجند تظاهرات اعتراضی دایر کردند، ولی مقامات امنیتی آنها را اجازت ندادند که شعارهای خود را بلند کنند. شمس‌الدین یکی از اعتراضگران گفت آنها می‌خواهند چنین یک راهپیمایی را در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان هم تشکیل کنند.
تصمیم ما همین که ترازو رو از این برداشته به جای اولش گردانده برم. یکان اسلوب ما نداریم در اینجا گشتن. آخرون ندیستی خلق فقط در جناب عالی گیرد یکان مسئله رو بیاد.
شهرهای دوشنبه خوجان چناق از 1 اپریل پلکی شد.
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر را نشر کند. نشر این نتایج به خاطر بررسی بیش از 6000 شکایت رسیده طول کشید. روز یکشنبه دفتر رسیدگی به شکایت انتخاباتی پیروزی 21 نامزد برنده انتخاباتی را به دلیل تقلب آرا باطل کرد و راه را برای اعلان نتایج نهایی هموار ساخت.
دادگاه ناحیه سوزک ولایت جلال آباد قرقیزستان 19 ازبک محلی را با جرم چندین کشتار در جریان درگیری های قومی ماه ایون محکوم به زندان کرد. 17 تن به زندان عمرآباد و دو دیگر به 25 سال محکوم شدند. به گفته دادگاه این افراد روز 13 ایون در کارخانه پخته سنپا کمین گرفته ماشین های رهگذر را منع و قرقیزهای داخلی ماشین ها را لاتکوب و قتل میکردند. در سنپا 14 نفر کشته شده، دو تن دیگر تا حال بی‌نشان باقی میمانند.
گزارش نوی آژانس جهانی نیروی هسته‌ای میگوید ایران از میانه ماه نوامبر غنی‌سازی اوران در سطوح اندک را موقتا قطع کرده از گزارش، اما دلیل این اقدام تهران را ناآورده است. قبلا نایب رئیس جمهوری ایران علی اکبر صالحی گفت ویروسی کامپیوتری استاکسنس با برنامه هسته‌ای ایران اصابت کرده است. این اظهار در پی خبرها درباره قطع موقت کاری هزاران سنترفوگ در تاسیسات غنی‌سازی ایران بود. اثرات ویروس استاکسنس باعث گمان های هم شد که برنامه هسته ایران شاید هدف حمله امریکا یا متحدینش قرار گرفته باشد.
در این هفته در شهر خوجند ولایت سغد علکه دو نفر را با اتهام همکاری با حزب منع شده تحریر بازداشت کرده اند. نفر اول ساکن 39 ساله شهر سمرقند ازبکستان عبدالستار عزیزوف و آخری محسن حامیدوف خادم شرکت سیاحی اطلس تور در شهر خوجند بوده است. حامیدوف سال 2001 هم با جرم همکاری با این گروه مذهبی محکوم به زندان شده ماه ایون سال روان آزاد شده بود. در هفته گذشته در شمالی تاجیکستان یک ساکن ناحیه مسچاه و دو ساکن استرفشان نیز با عین اتهام همکاری با حزب تحریر دستگیر شدند.
و تیم تاجیکستان در مسابقات بازی های 16 آسیا در گوانجو چین صاحب باز یک نشانی برنجی شد. این نشان را برای تاجیکستان گوشتگیر مراد تویچیف آورد. او در سبقت گوشتی یونانی در وزن 120 کیلو بر دو حریفش برنده شده و تنها با یک باخت سزاوار جای سوم و نشانی برنجی شد. تیم تاجیکستان تا امروز در بازی های آسیا 3 مدال، یک طلا و دو برنجی به دست آورده است. تاجیکستان را در این بازی ها 62 ورزشکار در 16 نوی ورزش نمایندگی می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. امروز چهارشنبه 24 نوامبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت مجله بامدادی من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد همراهی می کنیم. و عبدالقیوم، اینجا می خواهم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان صحبت کنیم.
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 24 نوامبر هوای بی‌بارش را در نظر دارد. همین حالا هوای دوشنبه نیمه ابری اما آفتابی است. در شهر 17-19 درجه گرم پیش بینی می شود. در ولایت ختلان 17-20، سغد 16-11، نواحی تابه مرکز 14-19 و در ولایت کوهستان بدخشان 6-10 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. به عزیزان شنونده ما عرض میکنیم که روز خوبی در پیش داشته باشند و اکنون مروری به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه. تنها امید باقی مانده به جنابی عالی است اعتراض جدید ساکنان هوشیاری بر ضد راهی پولکی.
بوی جنگ در فضای نیمقاره کره، سئول و پخنیان یکدیگر را در آغاز ترپرانی عیبدار میکنند.
و بازگشت دیگر برای حوادث و واکنش خوانندگان سامانه آزادی به حوادث رش و ساختار در بازار سخاوت. صدای ما را از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. ساکنان جماعت هوشیاری ناحیه ورزوب دیروز بار دیگر در نزد دروازه شرکت ایریس مسئول پلچینی در شهرهای پولکی دوشنبه خوجانچناق گردی هم آمده از داخل روستای هوشیاری بیرون برآوردن این دروازه را طلب کردند. و عبدالقیوم، فقط در ماه روان این بار چهارم است که ساکنان این منطقه علیه راه پولکی راهپیمایی میکنند، ولی میگویند کسی تا حال به دادی آنها نرسیده است.
در واقع میرزا چنین هم هست و من هم که هفته پیش برای پیگیری تظاهرات قبلی اهل این منطقه به هوشیاری رفته بودم، از نزدیک شاهد حال آنها شدم که در بین روستا نصب شدن دروازه راه پولکی این دهه را عملا به دو قسمت جدا و مثل که بین این دو قسمت را مرز بندی کرده است. ساکنان هوشیاری میگویند اگر درد دلی آنها همچنان شنیده نشود، مجبورند در دوشنبه در روبروی کاخ ریاست جمهوری گردی هم بیایند، زیرا میگویند آنها تنها امید باقی مانده اشون به امام علی رحمان است که به داد آنها برسد. خبرنگار رادیوی آزادی حرمگل قادر دیروز برای پیگیری تظاهرات ضد راه پولکی به هوشیاری رفته بود و جریان قضیه را چنین قصه میکند.
در حالی که راننده های ماشین های بورکش و سبوگراو با ناگزیر بودنی پرداخت مبلغ در راه پولکی صرف را آوردند، مردم دهکده هوشیاری میگویند که از هر رفت و آمد توسط این گذرگاه که دهه آنها را عبور میکند خسارات مالی میبینند. شمسین، یک ساکن هوشیاری، در صحبت به من گفت که مردم این نوبت تصمیم جدی گرفتند و میخوان که با برگزاری همایش های گسترده مشکلات خود را مستقیما به رئیس جمهور برسانند و واقعا در شیر آویزه های تظاهرگران درخواست کمک از رئیس جمهور به نظر میرسید. و شمسین گفت که چندین ملاقات مشورتی مردم هوشیاری با نمایندگان شرکت ایرس که ظاهرا امیدوار کننده بودند بالاخره به نتیجه انجام شده است.
حسنی ما همینه که ترازور از من برداشته به جای اولش گرانده برن، برای اون که در اینجا وقتی که در اینجا میمونن طلبای ما رفتن نمیتوند، یکان اسلوبی ما نداریم در اینجا گشتن. برای همین میخواییم که همین تمام خلق در همین جمع شده که گرفته همین ترازور به جای اولش برگردونن. ده هم بار است که ما در اینجا اشتراک کرده استیم، یکان کس با ما یاردمی کرده نیسته زد. خلق هستین، خلق آخرون ندیستی، خلق فقط در جناب اولی گیرد یکان مسئله بیاد.
و ازدهام ساکنان هوشیاری راننده های راهگذر نیز هم همراهی نشان دادند. یک راننده ماشین بورکش که نخست نامش گفته شود در صحبت با ما گفت که تا به دهه زیدی رفتن و از پلازه دوم گذشتن 48 سامانه پرداخت میکند. هنگام بازگشت هم باید باز 48 سامانه دیگر بدهد. این هم در حالی است که به گفته این راننده اکثر هم کسبان او در این روز این راه را باید یک چند دفعه عبور کنند، طوری که خود او میگوید
خیلی این همه جد گذاشتیم تو اینم زیدی را 48 مایی سگیریش 48 مایی سو نمیدونم و بسته با برای برای این یک خوغاز دادیم اونا دو خوغاز تحصیت های سو.
در حالی که باشندگانی هوشیاری بر علیه ایرس شیار میپرتفتن و از رئیس جمهور کمک میخواستن، کارمندانی نهات های امنیتی و انتظامی کشور از آنها چشم نمیکندن. من از سردار شعبه امنیتی نوحه ورزاب شریف جان نبیوف که کمی از مردم تظاهرگر دورتر یعنی نظاره میکرد در پاسخ به این سوال من که برای چی به آنها اجازه داده نمی شود که از شروع ویزه ها در روبروی این پلازا استفاده کنند چنین پاسخ داد.
هر یک کاری که میکنیم در اساس قانون باید شود. همه وخریه که بود ما خودم اشتراک کردگی هستم در باره این مردم پرابلم اینا را من میدونم. مردم شعور میبرداریم و پلاکت میکنیم خلا گپو در پور نیست. فکر اخیدوشونه مقامات محلی نوحه بردو خبر دارم. من خودم شخصا خبر دارم این پرابلم ها برای همین حجت شعور برداشتن نیست.
اوینی رئیس نوحه ورزوب عبدالستور سعیدوف برای گفتو شنید با مردم در میدان قرار داشت و با کارمندان پلازا یعنی شرکت ایریس بود ولی از مردم کنارتر و به اصطلاح پیشگامانی این ازدحام را به نزد خود یک یک دعوت میکردن و از آنها خواهش میکردن که مردم را پراکنده کنید و به جای خود برگردید ولی ما به نزد آنها رفتیم و از خود عبدالستور سعیدوف معاونی رئیس نوحه ورزوب پرسیدیم که حکومت نوحه برای حل قضیه گذرگاه پولکی چی تدبیرها را راه اندازی کرده است و جناب سعیدوف گفت که حکومت برای حل قضیه گذرگاه پولکی از تمام چوره ها کار گرفته ایستاده است و رفتی حل کردن این قضیه ادامه دارد در حالی که کارمندان حفظ حقوق امنیت نمایندگان حکومت نوحه ورزوب با وعده حل هر چیز زودتر قضیه از مردم دعوت میکردند که خانه به خانه روند ولی ساکنان میگفتند که از وعده خلافی ها خسته شدند و بس راه پولکی را اکنون در نزد کاخ رئیس جمهور بررسی خوان کرد.
خبرنگار رادیو آزادی بود حرمگل خادر با جزئیات تظاهرات مردمی هوشیاری ورزوب علیه راه پولگی و جوننده عزیز. حالا یک آگاهی مهم در برای شماره امواج نوی برنامه های بامدادی رادیو آزادی که امیدواریم برای خود یادداشت خواهید گرفت.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز امیدواریم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع نیمقاره کره که فضایش دیگر باره بوی جنگ و تشنج میکند. سئول میگوید آتش توپخانه های کره شمالی دیروز در یک جزیره نزدیک به مرز بحثی دو کره دو سرباز کره جنوبی را کشته و بیش از دو تن دیگر از سربازان و افراد ملکی را زخمی به جا گذاشت. کره جنوبی پخنیان را به حمله طرح‌ریزی شده و نقض قرارداد آتش‌بس سال 1953 در پایان جنگ کره امضا شده عیبدار کرد.
اما عبدالقیم کره شمالی ادعا دارد که تیراندازی را اول کره جنوبی شروع کرده آنها مجبور به اقدام نظامی شدند. این قضیه از جدیدترین موارد خشونت بین دو کره در 47 در 57 سال بعد جنگ دانسته می شود. آمریکا حمله توپخانه های کره شمالی را شدیدا محکوم کرده مکررن گفت با تعهد خود جهت دفاع از کره جنوبی پایبند باقی میماند. واشنگتن جانب ها را با آرامی خواند و وعده سپرد که قدرت های جهانی به این رویداد پاسخ مشترک خواهند داد. روسیه و چین هم بروز خشونت در نیم قاره کره را محکوم کردند. باقی تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
پریزیدنت کره جنوبی لی میونگ باک گفت که تلاش دارد از توسعه یک نزاعی مرزی جلوگیری کند که بعد گلوله اندازی شدید بالای منطقه بحث برانگیز مرزی میان دو همسایه کشور در یک محل سرجمعیت روی داد. آقای لی بعد ختم نشستی اضطراری حکومت در یک حجره زیر زمینی حکومت صحبت میکرد. مطبوعات کره جنوبی میگوید که سئول از پخنیان طلب کرده است که از عملهای تحریک‌آمیز خودداری کند وگرنه با واکنشی شدید لحنه روبرو خواهد شد. روز سه‌شنبه بعد حمله ای که یک ساعت ادامه داشته است مقامات فوراً به کوچاندن ساکنان ملکی جزیره یونگ پیونگ امر دادند ولی با این وجود درباره کشته شدن دو نظامی نیروهای دریایی و مجروح شدن ده ها ساکنان ملکی کره جنوبی خبر داده شد. ده ها ساختمان به کام آتش رفته همانا دودی غلیظ سیاه آسمان جزیره را احاطه کرده است. ارتش کره جنوبی دفعتن هواپیماهای جنگی F-16 را برای نظارت از احتمال عبور حریم هوایش از طرف مقابل مرز سفر بر کرد. گلوله اندازی کره شمالی با احتمال غالب بعد آن شروع شد که ارتش کره جنوبی سرگرم برگزاری مشق‌های نظامی در نزدیکی منطقه بحثی مرزی در روی آب‌های بحری زرد قرار داشتند. کره جنوبی دفعتن با آتش جواب داد و این نیزوی خورد یک بار توسعه یافت. این منطقه بحثی مرزی در گذشته هم بارها مورد برخوردهای نیروهای دو کره شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که با یک سفر کاری در مینسک بلاروسیا به سر میبرد از توسعه این نیزوی مسلحانه هشدار و هر دو جانب را به زمین گذاشتن سلاح دعوت کرد. و میگوید آنچه که روی داد باید محکوم شود. آنهایی که با گلوله اندازی نیم جزیره کره جنوبی در منطقه تحت عنوان خطی تقسیم کننده شمالی راه دادند بدون شک مسئولیت این حادثه را به عهده دارند. باید بلافاصله همه رد و بدل های نظامی خاتمه داده شود.
необходимо немедленно прекратить любые обмены ударами.
در واشنگتن کاخ سفید با پخش اظهارات کره کره شمالی را شدیداً محکوم کرد. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان در توکیو گفت که او به حکومت و نظامیان کشورش گفته است که باید به هر سناریوی دیگری خطرناک آماده شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مویمیر و فیسبوک دو راه نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی و اما در ادامه برنامه نوبت میرسد به مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان که نامه های اخیر خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه خواهد کرد.
دوام امروز موضوع های موج نوی تظاهرات علیه راه پولکی و آتش سوزی در بازار سخاوت در مرکز توجه خوانندگان بود. در موضوع یکم اکثر شهرنویسان با تظاهراتگران در ورزاب اظهار همراهی کردند. سعید جان از مسکو گفته است در کشوری که اکثر مردمش زیر خط فقر به سر میبرد پولکی کردن یگانه شهر را در منطقه ورزاب به انصافی است. نفر دیگری که میگوید زاده ناحیه ورزاب و ساکن شهر دوشنبه است از آن شکایت کرده است هر بار هنی سفر برای دیداربینی والدینش مجبور است به شرکت پولچین در راه 18 سومانی پرداخت کند زیرا دو گذرگاه را عبور میکند. اما سفربیک بر این نظر است که در اقتصاد بازاری هر چیز پولکی میشود و باید با راه های پولکی عادت کرد. او میافزاید اگر پول راه را پرداخت نکنیم 230 میلیون دلار قرض چین را کی خواهد پرداخت. سپانتا در پاسخ نوشته است که شرکت پولچین اینویتیو رود سولوشن رسما عهده‌داری برگرداندن قرض تاجیکستان به چین را بر دوش نگرفته است ولی تحت این شعار از مردم پول راه را میچیند. پس این پول ها برای چی پرداخت میشوند سوال داده است. او امید از شنبه می نویسد که ساکنان ناحیه ورزاب بارهاس اعتراض میکنند ولی معلوم است که این اعتراض ها نتیجه نخواهد داد. مطلب درباره سوختار در بازار سخاوت که با نوار ویدیویی در صفحه اینترنتی جا داده شده است امروز از سرخواننده ترین مطلب ها بود. بسیاری از آنها در پایه این مطلب نظرهای خود را نیز نوشتند. از شهر سنگ پترزبورگ یک نفر نامه نوشته اظهار حیرت کرده است که چرا حادثه های آتش سوزی در بازارهای دوشنبه شهر هر سال رخ می دهد ولی این حادثه ها پیشگیری کرده نمی شود. آرزو تخمین زده است که شاید این آتش سوزی کاری دست افرادی است که تصمیم بنیاد بنای نو در محل سوختار را دارند و میگوید اکثر سوختارها در بازارها با چنین سبب ها به وقوع می پیوندد. دوام امروز خوانندگان در دیگر بخش های صفحه اینترنتی نیز فعال بودند. نتایج اولی نظرپرسی تورنما خیلی جالب است. در پاسخ به سوال نظرسنجی در مورد آن که این شب و روز کدام اندیشه فکر شما را مشغول داشته است بیش از 40 درصد خوانندگان پاسخ دادند که در فکر فرارسی فصل سرمایه‌اند. اندیشه 35 درصد خوانندگان با سرنوشت نیروگاه راغون بند بوده است و 16 درصد این شب و روز در برای عملیات در شرق کشور اندیشه داشتند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه دارید می توانید در این بحث ها با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید.
بله شنونده عزیز از گفتن نظر خود به رادیو آزادی استحاله نکنید. نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org یا azadi.tg. افراسیاب سلطان بود مسئول سامانه آزادی با خلاصه نامه های تازه خوانندگان این سامانه. و شنونده عزیز تو این لحظه برنامه ما با شما همچنین از اعتراضی نوی ساکنان روستای هوشیاری در ورزاب علیه راه پولکی و هم از رو به تشنج آوردن وضع در نیمکره کره صحبت کردیم. سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی بمانید. شنونده عزیز نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 24 اکتبر از ردکی مستقیمان از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اعتراض ساکنان هوشیاری علیه راه پولکی همدیگر را در شروع تیراندازی عیبدار کردن کرویه های شمالی و جنوبی و قرار امروز نشر شدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان از مهمترین خبرهای این ساعتند، اما سرخط سه گزارش آینده برنامه ما چنین است.
زندانی که راهی بازگشت ندارد، روی زدن خبری بدرفتاری ها در محبس جسلیقی ازبکستان.
کارچلانی در بازار صلح افغانستان از نام طالبان یک نفر فریبگر مذاکرات صلح پیش می برده است.
و برتری ملاقات های حاشیه‌ای نشست سروزیران سازمان شنخه به دوشنبه چی می دهد؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاده از دوشنبه همراهی میکنیم و بخش دوم این ساعت برنامه را با گزارش درباره یک زندانی از بدرفتاری و شکنجه علیه مبوسان نامبرآورده ازبکستان شروع میکنیم. اما اخیرا فشار و شکنجه زندانیان در محبس جسلیق در شمال ازبکستان گویا باز هم افزایش یافته است. پیوندان دست کم 30 زندانی جسلیق گفتند که اذیت عزیزان آنها این واکنش زندانبان ها به گروسنشینی اعتراضی این زندانی هاست.
و میرزا، ماموریت محبس جسلیق این گروه زندانیان را که اکثر با اتهام فعالیت به اصطلاح غیرقانونی مذهبی و تلاش تبدلات دولتی به سالهای طولانی زندان محکوم شده اند، حتی از حق دیدار با پیوندان محروم کرده است. محبس جسلیق میان مردم مکان عنوان می شود که از آنجا راهی بازگشت وجود ندارد. تفصیلات بیشتری قضیه زندان جسلیق در گزارش همکار ما خرامانی بقازاده.
جسلیک را وادی مرگ می گویند. آنهایی که نزدیکانشان به این زندان نظام شدید انداخته می شوند، باید آماده باشند که شاید هیچگاه برادر، شوهر یا پدر خود را بعد انجام مهلت محکومیت دیگر صحت و سلامت نخواهند دید. اسم این زندان واقع در منطقه دوردست ولایت شمال غرب قراقلپاکستان امروز دوباره وردی زبان مطبوعات و فعالان حقوق بشر شد. گروسنه‌نشینی گروهی از محبوسان به نشان اعتراض از شرایط سخت نگهداری و بدرفتاری های ماموریت در آخر ماه اکتبر باعث به افزایش موارد های شکنجه شده است. بخش ازبکی رادیوی آزادی میگوید که خیش نزدیکان حداقل 30 زندانی جسلیق برای نارضایتی از شرایط بود و باششان از آخر ماه اکتبر دست به گروسنه‌نشینی زدند. اکثر آنها از روی بند 159 قانون جنایی، یعنی برای فعالیت های غیر قانونی مذهبی، کوشش تبدلات دولتی و هم عملیات ضد کنستیتوسیونی و مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. درجه سخت عیب نامه ها به شدت بلندی بدرفتاری ها نسبت زندانی ها تاثیر می گذارد. کلارا اولیمو و یک ساکن تاشکند بعد انتظاری های زیاد نهایت توانست روز شنبه با پسر 31 ساله زندانیش در جسلیک ملاقات کند. پسر او میر کریم سعید کریموف گفته است که کارمندان محبس او و بسیار دیگر زندانی ها را شدیداً شکنجه کرده، بعضی ها را چندین روز با دست و پای بسته در حالت آویزان و برهنه در کارسر یا خانه مجازات نگهداری کردند. در صحبت با رادیوی آزادی خانم اولیمو و نقل های پسرش را از موج اخیر شکنجه ها چنین بازگو کرد. و میگوید من با چشم خودم دیدم، پسرم را زده خونالود کردند. شکنجه محبوسان حقیقت دارد. معنی سری بعضی ها شکسته است. دنبه پسری من از زدن لخت لخت شده است. برای بیناموز کردن محبوسان از کلتک استفاده میکنند. پسری بیچاره هم میگوید که نمیداند دادش را بکی گوید، به دادی او کسی جز خدا نمیرسد.
کیگه مراجعت کنمز اغلم ایتیب بیت الله هیچ کن بزن
این زن از قول پسر زندانیش گفت که اعتراض زندانی ها به همین شکل سرکوب شده، حالا بسیاری ها در چنان حالت غیر قابل تصور قرار دارند که ماموریت به آنها حق دیداربینی با نزدیکانشان را نمیدهد. سازمان های مدافع حقوق انسان بارها گفتند که شکنجه و بدرفتاری در زندان های ازبکستان به یک تجربه اصولی تبدیل شده است. سازمان بین المللی صلیب سرخ که در تاشکند هم دفتر نمایندگی دارد، در صحبت با آزادی گفت که این سازمان حق بازدید از زندان ها و بازداشتگاه های ازبکستان را دارد و این کار را منظم انجام می دهد، اما عین زمان حق ندارد به مطبوعات درباره شرایط داخلی زندان ها معلومات دهد. خلاصه های ما بعدی بازدید تنها در اختیار دفتر اصلی صلیب سرخ و حکومت ازبکستان واگذار می شود، گفت یک رهبر این سازمان در تاشکند. سورت اکراموف یک فعال معروف حقوق انسان در ازبکستان است و میگوید جسلیک را در ازبکستان زندان سیاسی میگویند و شکنجه و بدرفتاری جزوی جدایی ناپذیر نظام کار این مؤسسه میباشد.
و
می گوید هر سال تنها در جسلیک حد اقل 10 زندانی بر اثر شکنجه جان می دهند. این تنها آن آمار است که من می دانم، شاید حقیقتی حال از این بدتر باشد. یک خبرنگار غربی که سال 2003 اجازه بازدید از این زندان را داشته است در اینترنت نوشته بود در جسلیک کلان 500 نفر و در هر خانه 12 نفری نگهداری می شوند. اکثر آنها در عضویت گروه های تندگرای مذهبی عیبدار شدند. معتبر تاجیبایی و یک فعال حقوق انسان سالهای 2005 تا 2008 را در زندان سپری کرده است. او در صحبت با آزادی از شهر پاریس می گوید که گناهش شاهدی کشتارهای جمعی صدها مردم بیگناه در اعتراضهای اندیجان از راه فکت و دلیلهای مشخص بوده است. معتبر حاجیبایی و تمام سرگذشتهای تلخ خود را در زندانهای ازبکستان و رژیم سرکوبگر پرزیدنت اسلام کریموف در کتاب زیر عنوان بندی جزیره شکنجه نقل کرده است که قرار است بعد از سال نو به زبانهای فرانسوی و انگلیسی چاپ شود. و با شناخت از نظام کار زندان‌های ازبکستان گفت احتمالاً در زندان جسلیک از 30 نفر بیشتر مورد شکنجه قرار گرفتند و میگوید برای جزای ناراضی‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراض‌ها معمولاً کارمندان زندان شکنجه را نسبت دایره وسیع‌تر محبوسان روا می‌بینند تا که برای دیگرها درس شود و میگوید مقامات می‌ترسند که هیچ معلوماتی از داخل زندان‌های ازبکستان بیرون نرود و که خود بارها در کارسر زندان انداخته شده است. گفت شکنجه در زندان‌های زنانه هم یک تجربه معمولی است. و میگوید مثلا آنها زنانی را که کدام گناه کردند برای چندین روز به کارسر می اندازند. فرق ندارد که او دختری جوان است یا پیرزن. این خانه سرد و تاریک است. جزای دیگر این است که زن را به یک جای کشاده پس پنجره می اندازند که نامش باغ وحوش است. زن را کاملا اوریان کرده زمستان و تابستان در هوای سرد و آفتابی زیر برف و باران 3-5 ساعت نگاه می دارند. آنها وسایل خیلی زیاد شکنجه را برای اذیت زنهای زندانی در اختیار دارند. معتبر تاجیبایوا گفت که از روی قانون در هر زندان یا بازداشتگاه قوطی پشت با نام آمبودسمن یا دادستان نظارتی گذاشته شده است که هدفش جمع‌آوری عرض و شکایت‌های خطی محبوسان از بدرفتاری مأموریت است و بارها شاهد آن شده است که این شکایت‌نامه‌ها در اصل از جانب مسئولین باز شده بعداً مشکل زندانی‌ها را دوچند می‌کنند. مقامات دولت یا دادستانی که از زندان بازدید می‌کنند گفت و هیچگاه با زندانی‌ها ملاقات نمی‌کنند و عرض و دادی آنها را روبرو نمی‌شنوند. در صورت شکایت زندانی به نماینده سازمان صلیب سرخ گفت وی مأموریت بعداً از او قصاص می‌گیرد. در نتیجه زندانی هیچ حقوق انتخاب یا دادرسی ندارد. و میگوید حالا نزدیکان زندانی های جسلیک باید نه در داخل بلکه در خارج پشتیبان جستجو کرده شکایت های خطی یک به یک خود را به عنوان کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد ارائه کنند. در آن صورت انتظار شدن ممکن است که تغییرات در شرایط نگهداری و برخورد با زندانی ها به میان می آید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج شامگاهی ما را نیز برای خود حفظ کردید و در ادامه برنامه می رویم به افغانستان. بنابر گزارش های نشر شده در مطبوعات غرب، یک نفر کارچلان خود را ملا اختر محمد منصور از فرماندهان ارشد طالبان معرفی کرده، از نام این جنبش چریکی با مقامات ناتو و دولت افغانستان حتی وارد مذاکرات صلح شده است. گفته می شود که او برای رضایتش به مذاکرات پول زیادی هم گرفته است. برخی منابع حتی درباره بدیدار رئیس جمهور افغانستان رسیدن این فریبکار خبر داده اند، ولی حامد کرزی دیروز گفت که او با این نفر ملاقات نکرده است. تفصیلات بیشتری این قضیه تجارت صلح در افغانستان در مطلب از همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گزارش‌های نشر شده در مطبوعات آمریکا درباره ملاقات او با نفری را که خود را یک رهبر ارشد طالبان معرفی می‌کرد رد کرد. بنا به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، مردی که خود را ملا اختر محمد منصور یکی از فرماندهان ارشد طالبان معرفی می‌کرد و از نام این گروه چریکی با مقامات ناتو و دولت افغانستان حتی وارد مذاکرات صلح شده بود، در اصل فریبگر بوده است. روزنامه دیگری آمریکایی واشنگتن پست نوشت که این نفر در اصل دکانداری از شهر کویتی پاکستان است. مقامات ناتو و دولت افغانستان به نیویورک تایمز گفتند که آنها با این رهبر جعلی طالبان سه دفعه ملاقات کردند و سپس او توسط یک هواپیمای ناتو برای ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان به کابل برده شد. اما حامد کرزی در نشست خبریش با برخی از نمایندگان ارشد طالبان وارد گفتگو و مذاکرات شدن کابل را اعتراف کرد، ولی گفت که او با ملا منصور اصلا ملاقات نکرده است.
خیر، ما با کسی به نام اختر محمد منصور ملاقات نکردیم و اختر محمد منصور به افغانستان نامده. این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقاتهای ما با کنانای طالبا قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم، ولی از نیویورک تایمز قبول نکنین.
با این حال یک دیپلمات غربی در کابل که گویا با این شخص ملاقات هم کرده است به نیویورک تایمز گفته که این نفری که خود را فرمانده ارشد طالبان ملا منصور معرفی میکرد در اصل از پاکستان آمده، برای شرکتش در مذاکرات مبلغ بزرگی هم دریافت کرده است. یک مقام افغان گفته است که این نفر را شاید ICI آژانس اکتشافی پاکستان فرستاده باشد. این در حالی است که در پی چندین ماهی تلاش ها برای راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان، خبری با یک فرمانده ارشد این گروه پشت میز گفتگو نشستن نمایندگان پیمان نظامی ناتو و دولت افغانستان، امیدواری ها به ختم خشونت ها و آغاز روند صلح بین کابل و چریکی های طالب را زنده کرد. امیدواری که با یک نفر فریبگر و کارچلان معلوم شدن این نفر مذاکره کننده نیز دیگر بار زمین شد. مقامات آمریکایی هم اخیرا اعتراف کردند که در مورد هویت این نفر فریب خوردند و او ملا منصور نبوده است. با این حال خبرگزاری رویترز از قول مقامات آمریکا و افغانستان و ناتو نوشت که تلاش ها برای راه اندازی مذاکرات با طالبان تقریبا دو سال به این سو ادامه دارد، ولی تا حال در مراحل ابتدایی قرار داشته است. نماینده خاصی باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک، نماینده ملکی ناتو در کابل مارک سیدویل و مشاور حامد کرزی در امور صلح و آشتی ملی محمد معصوم تنگزی در این مورد صحبت کردند، ولی آنها میگویند تاکنون در گفتگوهای صورت گرفته درباره کدام آتش‌بس و یا شرایط چنین کار توافق به دست نیامده است، بلکه تماس‌ها با نمایندگان طالبان بیشتر به صورت پراکنده پیش می‌رود. این در حالی است که طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با دولت کنونی افغانستان را رد کرده، گفتند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی پشت میز مذاکرات نخواهند نشست. اما قبلا هم درباره به گفتگو با کابل میل نشان دادن برخی از فرماندهان زینه میانه و پایانی این گروه گزارش‌ها به دست می‌رسید و هنوز دقیق نشده که در اصل این نماینده جعلی طالبان تنها می‌خواست با کارچلانی از روند صلح افغانستان فایده مالی برای خود به دست بیاورد و یا نفری است که ملا منصور برای آزمایش فرستاده است. با باور ناظران امور در صورتی در مراحل بعدی مذاکرات دیگر باره روز دادن این نفر و یا ملا منصور واقعی می توان نتیجه گیری کرد که آیا با بازی کشیدن قرطه ملا منصور قلابی بود یا کارسازی شخصی او به خاطر هموار کردن راه برای مشارکت های آیندهش در روند مصالحه بین دولت و طالبان. در هر صورت حامد کرزی روز سه‌شنبه در نشست خبریش در کابل دعوت کرد تا چنین نو به گفته او تبلیغات را که از مطبوعات خارجی می آید قبول نکنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنواندگان ارجمند، با این شماره به ما یک زنگ و یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به دوشنبه. موضوع انتقال نیروی برق از کشورهای همسایه به تاجیکستان از موضوعهای اصلی نشست کمیسیون همکاری های تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه بود. در این نشست گفته شد که سر از امروز 24 نوامبر در تاجیکستان بنیاد همکاری های تاجیکستان و قزاقستان شروع به کار میکند. این بنیاد 80 میلیون دلار سرمایه دارد که اساساً در ساحات انرژی و صنعت کوهی تاجیکستان استفاده خواهد شد.
و همینطور عبدالقیوم قرار است که امروز در دوشنبه همایشی تاجران تاجیکستان و قزاخ هم برگزار شود که در آن نخست وزیر قزاقستان کریم مسیموف شرکت خواهد ورزید. آقای مسیموف به خاطر شرکت در نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است. اما جزئیات بیشتری نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
توسعه همکاری های انرژی از موضوع های محوری مطروحه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه شهر بود. این همکاری ها با بخش ساختمان نیروگاه و خط های انتقال برق رابطه دارد که طبعاً به نیاز تاجیکستان با واردات نیروی برق از کشورهای همسایه به این جمهوری است. آناتولی درنوای دبیر مسئولی وزارت حفظ محیط زیست و همرئیس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که مسئله انتقال برق از قزاقستان به تاجیکستان بررسی شد گفت:
Мы рассматривали предложение о возможности совместно с киргизской стороной строительства ЛЭП. Это требует серьезной проработки.
Мы масалаи сохтмони хати баланшидати 500 киловольти Хурджан, Дашка, Кемин, Алматоро бараси кардем ки ба ибтикори се кишвар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон сохта хоҳад шуд. Ин тарҳ имкон медиҳад ки нерӯи барқ аз кишварҳои Қирғизистон ва Қазоқистон ба Тоҷикистон интиқол дода шавад. Дар бораи сохтмони он бояд раҳбарони ин се кишвар тасмим бигиранд ва тавофуқ кунанд. که برای تاجیکستان یک برنامه مشکل کشا و مفید خواهد بود.
همچنین جناب دروای در پاسخ به سوال رادیو آزادی که به چه دلیل مقامات قزاقستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری یوروپا به مشکلات ترانزیت کالاها به تاجیکستان از طریق ازبکستان رسیدگی نمی‌کند گفت که قزاقستان به عنوان رئیس این سازمان به حل مسائل منطقه‌ای تلاش خواهد کرد. Вай афзуд.
Казахстан, являясь председателем ОБСЕ, я полагаю, те проблемы, которые возникли сейчас по...
به نظر من مشکلاتی که در مورد بخش انرژی در تاجیکستان وجود دارد در چارچوب فعالیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی و به نفع تاجیکستان حل خواهد شد.
решения, которые будут выгодны в целом.
جز قرار اجلاس این کمیسیون که همکاری ها در بخش کشف و استخراج نفت و گاز، همکاری در بخش صنایع کوهی و معادن، همچنین تشکیل کارخانه های مشترک تولیدی از قبیل کارخانه های کنسرو، شربت میوه و کارکرد آلومینیوم چیزی مهمه که در این اجلاس مطرح بود. این تشکیل فوند مشترک سرمایه گذاری قزاقستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه است. دولت علی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان و هم رئیس کمیسیون مشترک بین دولتی در این باره گفت:
Общий уставной капитал данного акционерного общества составляет порядка 80 миллионов долларов.
Сармояи муштараки аввалияи ин фонд ё ҷамъияти саҳомӣ болиғ бар ҳудуди 80 миллион доллари амрикоӣ ва ин сармояҳо барои иҷрои барномаҳои инвестиционии давлатӣ дар Тоҷикистон истифода хоҳанд шуд, бахусус иҷрои барномаҳое ки бахши хусусӣ пешниҳод мекунад.
Инвестиционные проекты, которые представляются со стороны частного бизнеса.
این در حال است که به گفته جلابی سعیدوف تبادل کالا میان دو کشور 189 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میکند که با در نظر گرفتن توان دو کشور اندک است. همچنین در این کمیسیون از جانب تاجیکستان تقاضا شده است که قزاقستان باج دولتی راه اندازی کرده در واردات گاز مایع به تاجیکستان را لغو کند، در حالی که 97% گاز مایع نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد می شود. قرار است روز چهارشنبه همایش تاجران قزاقستانی و تاجیکستانی در دوشنبه شهر برگزار شود که آن را نخست وزیر قزاقستان افتتاح خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج اجلاس کمیسیون همکاری های تاجیکستان و قزاقستان. این اجلاس در دوشنبه در حاشیه نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای که روز 25 نوامبر آغاز کار میکند برپا شد و عبدالخیم چنین به نظر میرسد که ملاقات ها و نشست های حاشیه‌ای نظر به خود نشست این سازمان منطقه‌ای مهمتر و افزون بر آن پرمحصول تر واقع میشوند.
بله میرزا، در واقع در محافل تاجیکستان اهمیت بیشتر رو به همین نشست های حاشیه‌ای قائلند تا به خودی همایشی سروزیران سازمان شانگهای. از جمله اظهار امید میکنند که شاید در ملاقات های روبرویی رهبران تاجیکستان با سروزیر پرنفوذ روسیه ولادیمیر پوتین برخی عقده های گره بسته در روابط دوشنبه و مسکو باز شود. و در مورد ملاقات سروزیران سازمان شانگهای و مخصوصا دیدار ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان صحبت داشتیم، گفتگوی داشتیم با تحلیلگر تاجیک دولتی عثمان.
پیش از همه تاکید کنیم که تشکیلات شانگهای که حالا موچد است و کلوب شانگهای هم میگویند در حل مسائل سیاسی منطقه اونقدر فعال نیست. چرا؟ برای اینکه مسائل سیاسی نظامی منطقه به دوش روسیه است و چین تنها در قسمت اقتصادی منطقه فعال است. در اینجا اگر ما بگیم که مثلا چین میآید و موضع گیری میکند در مقابل ازبکستان برای منفعت های تاجیکستان، این خیلی بعید است. به همین خاطر هم روسیه هم چین در این قضیه خیلی محتاطانه عمل میکنند.
در حاشیه این نشست البته ملاقات ها با سروزیران کشورهایی که در این نشست اشتراک میکنند دایر میشود. از جمله در این نشست ملاقات با ولادیمیر پوتین نیز صورت خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان انتظار میرود که ملاقات داشته باشد. فکر میکنید حضور ولادیمیر پوتین در این ملاقات و اشتراک او تا چه اندازه روی روابط تاجیکستان با روسیه تاثیر خواهد گذاشت؟
تاجیکستان فعلا تا اندازه مشکلات امنیتی دارد، اما مشکلات اصلی که امروز دامنگیر تاجیکستان است بازم این مشکلات اقتصادی است. چرا که اگر اقتصادی تاجیکستان قوی شود، ارتشش قوی می شود، هم امنیتش قوی می شود و باز هم ببینید روسیه با تاجیکستان مثلا در بخش هایی که امروز همکاری میکند، تاجیکستان این بخش اولویت قرار داده، بخش انرژتیکی را، تامینات انرژتیکی را. اگر روسیه وارد طرح راغون شود باز هم مشکلات پیدا میکند با ازبکستان. فکر میکنم اگر چیزی قابل ملاحظه که در اینجا البته موردی بحث و بررسی شود توافق قرار بگیرد، این هم درباره پایگاه نظامی عینی است و بعدم در مسائل اقتصادی اگر یگان پیشروی حاصل شود باز هم در بخش بندی برخواه میانه و خرد خواهد بود.
در حال حاضر مثلا نه تنها روابطی تاجیکستان با روسیه خدشه‌دار شده است، همچنین در این هم حرف پوشیده نیست که میان تاجیکستان و ازبکستان نیز روابط تیره شده است. انتظارات شما چی است در حالی که در این نشست از جانب ازبکستان معاون سروزیر این کشور اشتراک میکنند نه سروزیر آن؟
اشتراک ازبکستان در سطح پایین دلالت بر آن میکند که ازبکستان حالا آماده نیست که قضیه‌اش رو با تاجیکستان حل کند، یعنی برای گفته شنید. حالا هم ازبکستان به همون سیاست و فشار تزریق برای کسب بیشتری موقع به تاجیکستان ادامه میدهد. این دلالت همین است که ازبکستان یعنی به این جلسه آنقدر برای حل مشکلاتش با تاجیکستان یگان اهمیت قائل نیست.
با توجه به نقش کلیدی روسیه در منطقه و مخصوصا در بخش امنیت و نظامی، سر و صداها درباره بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان بلند میشود. نظر شما چی است؟ آیا واقعا روسیه برای محافظت سرحد تاجیکستان دوباره وارد عمل خواهد شد؟
من فکر نکنم که این قضیه با سادگی حل شود، چون که هر یک کشور مستقل یکی از نشانه های استقلالیتش این در دست خود داشتن مرزهایش است. تاجیکستان هم الان تا آن درجه وضعش بحرانی نشده است که فرض کردیم دیگر هیچ امکانات نداشته باشد و دوباره برای حفظ مرزهایش مراجعه کند به روسیه، اگرچند مشکلات هایی که امسال بودند. اما روس ها با وجود هم که خواهان این چیز باشند البته مشکلات اقتصادی دارند، یعنی اونها وقتی برمیگردن که تاجیکستان بیشتری مسئولیت ها را به دوش خودش بگیرد. یعنی اونها سردستد امروز آماده نیستن که مرزهای یک کشور دیگر از حساب اقتصادی خودشون حل کنند.
به هر صورت تاجیکستان از این نشست تا چه حد میتواند منفعت بردارد؟
تاجیکستان بیانیه مشترکی که البته بین کشورها در سطح همون تشکیلات قبول می شود شاید بعضی نکات های برای منفیتش در اونجا جا بجا کند. این یک چیزی بیشتر دیکلراتیوی دارد و چیزی که هست یعنی اون ملاقات های دو جانبه هستند، هم با روسیه، هم با قزاقستان، هم با قرقیزستان که اولین بار راز اتم به اینجا، هم با چین که خیلی از لحاظ اقتصادی خیلی در اینجا نفوذ پیدا کرده. من فکر میکنم همون نشست ها ملاقات های دو جانبه بیشتر به بسیار منفیت آور است برای تاجیکستان از اینکه این در سطح تشکیلات شانهای.
یک جان سپاس تحلیلگر تاجیک دولت عثمان بود با انتظاراتش از نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای که فردا در دوشنبه شروع به کار میکند. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی ما همچنین از شکنجه محبوسان در زندانی اسلحه ازبکستان از نام طالبان با مقامات افغانستان و ناتو وارد مذاکرات شدن یک فریبگر و نتایج اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری های تاجیکستان و قزاقستان صحبت کردیم. در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه از هنرهای خواهیم گفت که مهاجران تاجیک در روسیه آموخته اند. اما این همه بعد از یک ترانه با ما باشید.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست.
شنوانده عزیز، نشر جنبسته مجله بامدادی چهارشنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ادامه برنامه ادامه موضوعهای مربوط به تاجیکستان، روسیه اعلان کرده است که سال آینده حد نصاب یا کوتا برای مهاجرین کاری را 200 هزار نفر کاهش می‌دهد. کوتا رسمی برای سال جاری زیر 2 میلیون بود و خدمات مهاجرت روسیه هم می‌گوید امسال به روسیه علاوه بیش از 5 میلیون مهاجر کاری وارد شده است، از جمله نزدیک 1 میلیون مرد کاری تاجیک. چه عامل‌های مردم ما را برای کار به روسیه تله می‌دهد و این مهاجران تاجیک در آن کشور چی هنرهایی را برای خود آموختند؟ گزارشی داریم در این باره از همکار ما نور محمد خالزاده.
نظیر جان ساکنی ناحیه رشت میگوید وی از خردسالی به تجهیزات تکنیکی و رادیو و تلویزیون دلبستگی خاص داشت، ولی بعد از ختم مکتب نتوانست در این رشته به دانشگاه داخل شود، بنابراین مجبور شد مهاجرت کاری به روسیه را پیش بگیرد.
متاسفانه این استوبه قبول شده و تونستم و بعد از مکتب تمام کردن انا روسیه رفته و اومدم، زندگی مجبور کرد که یک وقت کسب آموزم. بسیار وقت اوی میکردم که همین چیخل کسب یاد گیرم. نصیب هم گشت که همین یک هم کشلوکی از همسایه کشلوک من به همین کسبی انتنوهای محورگی شنانده را آموزاندم. حاضر به هر حال کمک کرده استاد است، یاردم بسیار میرست.
مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه در میانه سالهای 1990 شروع شد. در قدم اول آنان به مهاجرت رو آوردند که در روسیه تحصیل کرده بودند و در آنجا دوستان دانشجو داشتند. سپس بعضی از ختم کنندگان دانشگاه های تاجیکستان نیز با امید پیدا کردن کاری بهتر در رشته خود به آنها پیوستند. ولی بیکاری و ناداری قشرهای دیگری جامعه تاجیکستان را نیز به مهاجرت وادار کرد. رسلان علی شیراوی جوان ساکنی ناحیه یاوان از همین قشر جامعه بود. وی سال 2005 وقتی که به روسیه آمد هیچ کسب یا اختصاصی نداشت، ولی بعد از تلاش ها و جستجوها در یک کارخانه مبل سازی در مسکو به شاگردی استاد در آمد و دو ماه از وی کار آموخت. رسلان چنین میگوید:
در مدت دو ماه خیلی چیزی که امیدون است من یاد داد و من خیر کردم مبل سازی رو خودم از اول بود. رفتم اونجا و دیگر فیرما کار کردم، تا حاضر باشم در اون فیرما کار میکنم، اونجا افرادش فیرما حاضر مستشمان خودم کار میکنم، در چایی که هستم با کار قبول کرده با آنها کار میکنم در مسکو.
رسلان میگوید وی حالا در رشته خود به یکی از دانشگاه های تکنیکی مسکو نیز داخل شده است و همزمان با کار تحصیل میکند تا در آینده کسب خود را تکمیل دهد و کارش از دست نرود. گذشته از این وی به پدر و مادرش در یاوان نیز کمک مالی میرساند. رحمت الله مزاریف رئیس جمعیت تاجیکان در منطقه پرم میگوید گروه از جوانان با کسب دوردگری به پرم آمده بودند. با گفته مزاریف آنها کسب خود را در اینجا صیقل دادند و حالا بازار کار آنها گرم است و ملت های دیگری ساکن این منطقه مشتریان آنها میباشند.
ملتوی توتار و بشکیر یا که دوغستانی و اینگوش رو همراه میخوان خونه شما با نمودی شرکی او رو دیند او زیر اینو نفت کر کرده سن مبلغ خوی نزده میگیرند مثلا خودی من با سمونه اینترنتی با اوستاهوی سمرخند و بخورو داخشده از همونجا من نقش نگروه که اثرهای پیش دن اسکیزو شما گرفته بابای و دوده سنم او زیر از روی همینو هم کر کرده سن کسبشون هم رونش دفته استاده.
متاسفانه نه هر مهاجری کاری تاجیک در روسیه مثل این افراد صاحبی کسب یا کار هست که بتواند با کار خود یا هنر و کسب خود در بازار کار روسیه در آینده رقابت پذیر باشد. بانک جهانی میگوید تجربه جهانی نشان داده است که روندهای مهاجرت همیشه تغییر می‌یابد. کشورهایی که مهاجرین کاری خارجی را قبول میکنند میخواهند نیروهای ورزیده کاری وارد کشورشان شوند تا بدین طریق پیشرفت اقتصادی آن کشورها نیز تامین شود. روسیه نیز در این زمینه استثنا نیست. سودرشان کنگرجا مدیر بخش بانک جهانی در امور مهاجرت در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی میگوید
For example, more than 90% of the migrants from Tajikistan
مثلاً امروز هر کس می تواند بگوید که بیش از 90% مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کسب ضروری ندارند. البته این روند نمی تواند دوام یابد. اقتصاد روسیه در حال تغییر است. پیش می رود، تجدید می شود. برای همین روسیه به مهاجران کاری دیگر نیاز پیدا می کند. مثلاً برای ساختمان این کشور به یک گروه مهاجران کاری نیاز دارد، ولی برای تولیدات صنعتی به مهاجران دیگر. این تجربه جهانی است.
Industrial production, they need another kind of labor. So this is a global experience.
با عقیده کارشناسان تنها با تهیه قانونهای مهاجرت و هماهنگ کردن آن با معیارهای جهانی نمیتوان زمینه‌های کامیابی مهاجرت کاری را تأمین کرد. مهاجران کاری نیز خودشان در این راه باید تلاش کنند. آنها برای خود زمان کاری خوب پیدا میکنند که روندهای رشد اقتصاد را در نظر بگیرند و کسب خود را با آن مطابق سازند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و حالا یک خبر داغ از دوشنبه. امروز نیوز تنها و نخستین نشریه در تاجیکستان که به صورت هر روزه چاپ می شد امروز نتوانست شماره این نوبتی خود را به دست خوانندگان برساند. رستم جانیف از مؤسسان امروز نیوز با رادیوی آزادی گفت که این نشریه با دلایل مالی تا روز دوشنبه آینده موقتا از چاپ میماند و کارگرانش را نیز تا روز دوشنبه تعطیل داده است.
روزنامه امروز با دلیل آن تنقیص مالی و نرسیدن کاغذ و نشر نرسید و تا روز دوشنبه هم با رخصتی آن گسلیم داشتن.
امکان دارد که روز دوشنبه نشر شود یا هنوز معلوم نیست تا اینکه پول دریافت نکنید و یا دیگه مسئله ها پیش نامد است فقط با استثنای موضوع پول؟
روزنامه امروز نیوز تا همین وقتی نشری تا حاضر خیلی یکان دلیل مثلا دیگری نشر نشدن رو ندارد و یکان جو هم نه فشار آوردن وابسته با محتواش نیست. فکر میکنم که این یک پروسیدور تجارتی است و تا وقتی که ما مشخصا مؤسسان از اون جمله مؤسس همچون مؤسس من اگر مثلا دورنمای مالی اون را دقیق مشاهده نکنم به نشر نمیرسه.
رستم جانیف بود از مؤسسان نشریه امروز نیوز که امروز نتوانست به دست خوانندگانش برسد. و اما رجب میرزا سردبیر امروز نیوز تا شام دیروز با رادیوی آزادی میگفت که جایی برای نگرانی وجود ندارد و نشریه امروز به دست خوانندگان خواهد رسید. با این حال عبدالقیوم از دوشنبه خبرهای هم به گوش میرسند که هفته‌نامه مستقل فرش که بعد یک نیم ماه تفقیف هفته گذشته در شماره نوبتی خود را به دست خوانندگان رسانده بود شاید این هفته فرش هم چاپ نشود. در این باره چه خبر هایی؟
بله میرزا، تا جای من آگاه هستم و با سردبیر این نشریه نیز گفتگو کردم. این نوبت پیشنهاد چاپ اونها از سوی چاپخانه ای که اخیراً این نشریه را به چاپ رسانیده بود قبول نشده است و هفته نامه فرج این هفته به دست چاپ نخواهد رسید و به دست مشتریانش نیز به همین طور نمی رسد. و در همین حال با سردبیر نشریه نگاه نیز همین حال و یک چند لحظه پیش صحبت داشتم، گفت تا حال حاضر تا همین لحظه ها اونها برای چاپ نشریه همه آمادگی ها رو گرفته اند و از نشریات نیز برای اونها برای چاپ نکردن هیچ گونه خبر و یعنی اطلاع نرسیده است و میگوید که امیدواریم که امروز نشریه نگاه که این نشریه نیز چند وقت پیش مشکل داشت و هفته گذشته به دست چاپ رسید، این هفته چاپ خواهد شد. ولی به هر صورت از صحبت های سردبیر احساس می شد که اونها نیز تا جای نگران هستند. میرزا؟
بله عبدالقیوم، و این قضیه بسته شدن یا از نشر بازماندن هفته نامه مستقل در تاجیکستان ماه اکتبر شروع شد به دنبال یک انتقاد خیلی تند وزیر دفاع شیرعلی خیرالله از نشریه های مستقل در مورد پوشش عملیات ویژه علیه گروه های چریکی در وادی ایرشت و هلاکت 25 سربازی ارتش تاجیکستان. و در ماه اکتبر سه هفته نامه نگاه، فرج و پیکان از چاپ باز موندند. چاپخانه ها از نشر این هفته نامه ها دست کشیدند و طوری گفتیم نگاه و فرج هفته گذشته توانستند یک شماره چاپ کنند و میبینیم که این هفته برای فرج مشکل پیش آمد و امروز نشریه هر روزه امروز نیوز حداقل تا روز دوشنبه آینده از امکان چاپ محروم شد. و شنونده عزیز، ما حتما این جریان این تحولات را پیگیری خواهیم کرد، اما اینجا میرسیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 24 نوامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. و تحولات امروز تاجیکستان و جهان از جمله قضیه نشریه‌های مستقل و از جمله امروز نیوز را شما میتوانید در ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محور یمن و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. اما من عبدالقیوم قیوم‌زاد که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صحبت دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.